ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهربان. از این لحظه در کنار شما هستیم به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم که دوستدار شما هستن. آقای مهدی عرب صدا بردارمون هستن، آقای حسین طهماسبی ارتباطات و هماهنگی، دوست بزرگوارم آقای امیر راز تهیه کننده این بخش هستم و بنده هم ارادتمند شما علی اصغر کاکاوان. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به برنامه درس مثنوی رو بشنوید.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 594 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 99 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. بده یک جام ای پیر خرابات، مگو فردا که فت تأخیر آفات. به جای باده درده خون فرعون، که آمد موسی جانم به میقات. شراب ماز خون خصم باشد، که شیران را ز صیادیست لذات. نگیرم گور و نی هم خون انگور، که من از نفی مستم نیز اثبات. چو بازم گرد سید زنده گردم، نگردم همچو زاغان گرد اموات. خروسا چند گویی صبح آمد، نماید صبح را خود نور مشکات. اما در مثنوی در دفتر چهارم تا بیت 517 خوانده بودیم. مولانا در دفتر چهارم این حکایت مذکور در قرآن حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را نقل می کند که قال رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشان بده که مردگان رو چگونه زنده می کنی. خداوند فرمود فخوز اربعتا من الطیر، ای ابراهیم چهار تا پرنده رو بگیر. بعد دستور آمد که این چهار پرنده رو بکش و گوشت اونها رو در هم آمیز، سهمی از هر این گوشت رو بر نوک یه قله کوهی بگذار، سمت اهون، بعد اونا رو به سوی خودت فرا بخوان، یعتی نکه سعیا، میبینی که با شتاب به سوی تو میآیند. مولانا این قصه رو گرفته و تفسیر عرفانی کرده به این معنا که هر یک از این چهار مرغ رو نماد یکی از صفات رذیله انسان گرفته و کشتن اونها رو یکی از واجبات سالک در سیر و سلوک. درباره بط که نماد شهوت بود صحبت کرد، حالا درباره یعنی بط نماد شکم بارگی و اینها بود، درباره طاووس حالا داره صحبت میکنه که نماد خودنمایی و جلوه‌گری و ریاست طلبی است. بیت 517 که آغاز درس امروز ماست این است، میگوید هرس بد یکتاست، این پنجاه تاست، هرس شهوت مار و منصب اژدهاست. میگوید که هرس منصب پنجاه برابر هرس شهوت خطرناکه. اگر ما هرس بط یعنی مرغابی رو یک واحد بگیریم، هرس منصب پنجاه برابر اونه، هرس بط یک تاست، این پنجاه تاست، هرس شهوت مار و منصب اژدهاست. یعنی اگر ما بخوایم هرس شهوت رو با هرس منصب مقایسه بکنیم، نسبت اینها مثل نسبت مار و اژدهاست. اژدها که حالا واقعیه یا افسانه‌ایه، پنجاه برابر مارهای معمولیه، صد برابر مارهای معمولیه. هرس منصب اژدهاست از نظر مولانا، هرس شهوت ماره. هرس بط از شهوت حلق است و فرج، در ریاست بیست چندان است درج. میگوید که هرسی که مرغابی داره شهوت حلق و فرجه، چی بخورم و چه شهوترانی بکنم. اما اون هرسی که مردم به ریاست دارن 20 برابر اونه، در ریاست 20 چندان است درج. درج یعنی گنجاندن، یعنی هرس ریاست، حب ریاست 20 برابر هرس شهوت و فرجه. یه جا گفت 50 برابر، یه جا گفت 20 برابر. به هر حال مرادش اینی که دومی خیلی از اولی شدیدتر و خطرناکتره. خب این مذمت حب ریاست و نکوهش حب ریاست که در معارف اسلامی، در قرآن، در احادیث زیاد آمده. یکی از احادیث معروف که دیگه شدت این حب ریاست و ریشه دار بودنش در سرشت آدمی رو به خوبی بیان میکنه، این حدیث معروفه که آخر و ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، یعنی اونایی که به مقام صدیقین میرسن، صدیقین دیگه مقامی است که از مقام شهدا هم بالاتره، مؤمنان راستین، مؤمنان حقیقی، اونها دیگه همه چی از دل خودشون غیر خدا بیرون میکنن. بعد این حدیث میگوید که آخرین چیزی که از دل صدیقین خارج میشه حب جاهه، آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، یعنی همه گیرن، حالا هر کسی به یه درجه ای. مولانا داره این واقعیت رو بیان میکنه، میگوید که از الوهیت زند در جاه لاف، طامع شرکت کجا باشد معاف. در آیه 48 سوره نساء آمده است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. در این آیه خدا میگه که همه چیز، هر گناهی بخشودنی است الا گناه شرک به خدا. خداوند این گناه را که به او شرک ورزند نمی بخشد و کمتر از آن را برای هر که خواهد می بخشد. حالا مولانا میگه که کسی که جاه طلبی میکنه داره با خدا رقابت میکنه، دم از الوهیت میزنه، لاف خدایی میزنه، یعنی داره پا جای پای خدا میذاره. حالا چون خدایی فقط خدا را سزاست، بنده اگه بخواد خدایی بکنه و جای خدا رو بگیره این شرک به خداست که خدا اون رو نمیبخشه. از الوهیت زند در جاهلا، طامع شرکت کجا باشد معاف. طامع شرکت یعنی کسی که طمع ورزیده که خودش رو شریک خدا بدونه، یعنی شرک ورزه. گفت خدا میگه یکی تو یکی من، چون این کسی رو مولانا میگه طامع شرکت، یعنی هوس شریک شدن با خدا کرده در خدایی بر دنیا. کجا باشد معاف؟ کی خدا همچین آدمی رو میبخشه؟ این تفسیر و توضیح همین آیه است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیبخشه کسی رو که برای خدا شریک قائل بشه. کسی که جاه طلبه یک چنین حالتی داره. و آیه دیگری در قرآن هست، آیه 83 سوره قصص میفرماید تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. خداوند در این آیه میفرماید که این سرای آخرته، اینک سرای آخرت، اینک بهشت، اما ما اون رو ساخته ایم اختصاصا برای کسانی که نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. ما بهش رو اختصاص داده ایم به کسانی که در فکر برتری جویی در دنیا نیستن. عرض رو در خیلی از جاهای قرآن می شود جهان و دنیا معنا کرد. کسانی که در دنیا در جهان به فکر برتری جویی نباشند وارد بهشت می شود. یعنی هر کی خیال این رو داشته باشه که به دیگران تسلط پیدا بکنه و دیگران رو بنده و برده خودش بسازه، این وارد بهشت نمیشه. دو چیز مانع ورود بهشت میشه، یکی برتری جویی، یکی فساد. ولی عاقبت للمتقین، فرجام نیک از آن پرهیزگارانیه که از این آفتهای برتری جویی و فساد مصون و مبرا باشن. اینا همه دلالت بر مذموم بودن حرص مقام و منصب میکنه. زلت آدم ز اشکم بود و باه، وان ابلیس از تکبر بود و جاه. لاجرم او زود استغفار کرد، وان لعین از توبه استکبار کرد. مولانا خطای حضرت آدم رو با خطای شیطان مقایسه میکنه. میگه هم آدم لغزید در بهشت قبل از هبوط آدم به زمین، هم شیطان. اما آدم چگونه لغزید؟ قرار بود به اون درخت نزدیک نشه و از اون شجره ممنوعه نخوره، اما آدم رفت سراغ اون شجره و از خط قرمز عبور کرد و خورد. قرارم بود که شهوت خودش رو مهار بکنه که این کار رو هم نکرد. خب پس دوچار شکمبارگی شد و شهوت به معنای معمول کلمه، یعنی همون که باه میگه، یعنی قوه جنسی. میگه آدم زلتش زلت بازه یعنی لغزشش به این سبب بود. اما ابلیس چی؟ ابلیس مشکلش تکبر بود، مشکلش جاه طلبی بود. یعنی میگفت که چرا من باید به آدم سجده بکنم؟ میگه این خطرناکتر بود. درست اینجا گویی که آدم از نوع مشکل مرغابی و بد داشت، ابلیس از نوع مشکل طاووس. لاجرم او زود استغفار کرد، میگه چون خطای آدم خطای سنگینی نبود تونست خیلی به سرعت توبه بکنه. اما وان لعین یعنی شیطان لعین ابلیس از توبه استکبار کرد، توبه نکرد بلکه در برابر توبه گردن کشی کرد، یعنی سرپیچی کرد از توبه. لاجرم او یعنی آدم، لاجرم او زود استغفار کرد، وان لعین از توبه استکبار کرد. حرص حلق و فرج هم خود بدرگیست، لیک منصب نیست آن اشکستگیست. میگه که آدم اگه حرص حلق داشته باشه یعنی شکمباره باشه، حرص فرج داشته باشه یعنی شهوتران باشه، این بده، این خودش یه بدسرشتیه. بدرگی به معنای بدسرشتیه. رگ یه معناش در زبان و ادبیات فارسی که همون ارق باشه، ترجمه ارق هست، همون ژنه. ژن که امروز در علم وراثت میگن و به در واقع زبان عمومی هم راه پیدا کرده، ژن برتر رو از این حرفا میزنن، این رو در قدیم ارق میگفتن یا رگ. بدرگ یعنی آدم بدسرشت. بیرگ مثلا که میگفتن یعنی آدم بیغیرت، آدم بی تعصب، میگفتن مثل سیب زمینی بیرگه. این بدرگی که اینجا مولانا میگه یعنی بدسرشتی، یعنی بدی. حرص حلق و فرج هم خود بدرگی است، لیک منصب نیست آن اشکستگی است. میگه اما این حرص حلق و فرج با حرص منصب فرق داره. حرص منصب قوت گرفتنه، اما اونی که حرص شکم و به اصطلاح شهوترانی رو داره اون خودشو خار و خفیف میکنه، اشکستگی نشون میده، یعنی یه نوع پستی نشون میده. ولی در حرص منصب بلندی جویی و برتری جویی مطرحه. بیخ شاخ و این ریاست را اگر بازگویم دفتری باید دگر. میگه اگه من بخوام یه نوع ریشه یابی بکنم، بیخ یعنی ریشه، بیخ و شاخ یعنی ریشه و شاخه این ریاست طلبی رو من اگه بخوام واکاوی کنم و بازنمایی بکنم، یه دفتر مستقل لازمه، دفتری باید دگر. اسب سرکش را عرب شیطانش خواند، نیست ستوری را که در مرعا بماند. شیطنت گردن کشی بود در لغت، مستحق لعنت آمد این صفت. اینجا مولانا اشاره به ریشه لغوی شیطنت میکنه که گفتند که ریشهش همون سرکشیه. شیطان هم که گفتن، شیطان از این جهت که در برابر حکم خدا سرکشی کرده، و کسی که گردن کشی و سرکشی بکنه در برابر خدا مستحق لعنت هست، همطور که شیطان سزاوار لعنت شده. من بیت دوم رو اول معنا کردم. بعد میگوید که در زبان عربی اسب سرکش رو، اسب چموش رو عرب ها شیطان میخونن. ما بچه های چموش رو شیطان میگیم دیگه، بچه هایی که یه جور آروم نمیشینن و شیطونی میکنن میگیم شیطون. نیست ستوری را که در مرعا بماند، میگه اون چارپایی رو، اون اسبی رو که تو چراگاه قرار میگیره و فرار نمیکنه، خودشو به در دیوار نمیزنه، چموشی نمیکنه، اون رو شیطان نمیگن. هر اسبی رو شیطان نمیگن، اسب سرکش رو میگن. صد خورنده گنجدن در گرد خان، دو ریاست جو نگنجد در جهان. میگوید که اگه یه سفره پهن باشه، گرد اون سفره، گرد اون خان، خان با واو مثل خوان می نویسن، یعنی سفره، خان سالارم یعنی کسی که مدیر سفره و غذا بوده در دربار سلاطین. حالا میگه گرد یک خان، گرد یک سفره 100 تا آدم میتونن بنشینن، 100 خورنده گنجدن در گرد خان، دو ریاست جو نگنجد در جهان. اما دو تا پادشاه توی یه دنیا همدیگر تحمل نمیکنن، اما آدمای معمولی نه، 100 نفرشون دور یه سفره میشینن. این همون عبارت معروف سعدیه که میگوید ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. این باب اول در سیرت پادشاهان حکایتی داره که ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادرانش بلند و خوب روی. حکایت مفصله. این عبارت از پایان این حکایت ضرب المثل شده، ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. نیم نانی گر خورد مرد خدای، بذل درویشان کند نیمی دگر. ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دگر. این هم حرف مولانا، 100 خورنده گنجدن در گرد خان، دو ریاست جو نگنجد در جهان. آن نخواهد کین بود بر پشت خاک، تا ملک بکشد پدر را زشتراک. آن شنیدستی که الملک و عقیم، قطع خیشی کرد ملکت جوز بیم. که عقیم است و ورا فرزند نیست، همچو آتش با کسش پیوند نیست. هرچه یابد او بسوزد بردرد، چون نیابد هیچ خود را میخورد. میگوید که سیره پادشاهان اینه که این پادشاه تمایل نداره که آن پادشاه اصلا زنده باشه، روی زمین باشه. آن نخواهد کین بود بر پشت خاک. بر پشت خاک بودن یعنی روی زمین زندگی کردن. دیگه اون یکی طالب مرگ این یکیه. کار به جای میرسه که تا ملک یعنی پادشاه بکشد پدر را، پدر خودش هم میکشه. زشتراک که در سلطنت وقتی هر دو میخوان شریک هم باشن، رقیب هم باشن، اینجا اشتراک رو به معنای رقابت باید بگیریم. هر دو میخوان در یک امری سهیم و شریک باشن. در چنین مواقعی پسر پدر رو میکشه. آن شنیدستی که الملک و عقیم، یه این عبارت الملک و عقیم رو نشنیدی؟ شاید حدیث هم نباشه، نمیدونیم، اما عبارت معروفیه. الملک و عقیم یعنی سلطنت سترونه، سلطنت عقیمه، نازاست، یعنی سلطنت فرزند نمیشناسه، پدر نمیشناسه، برادر نمیشناسه، قوم خیش سرش نمیشه. سلطنت همه اینا رو از پیش پا بر میداره. این الملک و عقیم یه اصطلاح معروفیه. آن شنیدستی که الملک و عقیم، قطع خیشی کرد ملکت جو زبین. یعنی آدم طالب سلطنت، جوینده سلطنت، ملکت جو، قطع خیشی میکنه، یعنی قطع خیشاوندی میکنه. این درست قطع اینجا نقطه مقابل سله هست. سله یعنی وصل، قطع پیوند نقطه مقابل سله رحمه. سله رحم یعنی برقراری پیوند و ارتباط میان خیشاوندان. اما آدم ملکت جو به جای این که سله رحم بکنه، قطع رحم میکنه. قطع خیشی کرد ملکت جو زبیم، از ترس. از ترس چی؟ از ترس این که برادرش یا پدرش بیاد و جای او رو بگیره، توطئه بکنه علیه او، شورش بکنه، با او بجنگه. این داستان پدرکشی، پسرکشی، برادرکشی در میان سلاطین یک امر شایعی بوده، بسیار رایج بوده در دوران قدیم. قدیم که میگم یعنی مثلا تا زمان ناصرالدین شاه هم این رسم برقرار بوده و بسیار وحشیانه بوده، بسیار خشن بوده. مثلا حیرت آوره که این برادرکشی و پدرکشی و اینها چقدر امر عادی بوده. ما یکی دو تا تحقیق دانشگاهی پیدا کردیم که مناسب میدونیم یه مختصری از اون پژوهش‌ها رو به این مناسبت بخوانیم. یه مقاله است به نام قانوننامه برادرکشی سلطان محمد فاتح و نحوه اجرای اعدام اعضای خاندان. سلطان محمد فاتح از سلاطین و امپراتوران بزرگ و معروف عثمانی، به جهت فتح قسطنطنیه و روم شرقی به او لقب فاتح داده شده، سلطان محمد فاتح. اون وقت برادرکشی اونقدر رایج و طبیعی بوده که براش قانون نوشته بودن و این مقاله داره این موضوع رو توضیح میده. در صفحه 29 این مقاله میخوانیم: در زمان محمد فاتح قانونی در 75 ماده به تصویب رسید که ماده مشهور در این قانون چنین است: هر یک از اولاد عثمانی که سلطنت بر وی میسر گردد، برای بقای نظام عالم شایسته است که برادرانش را به قتل برساند. ببینید چقدر دیگه صریح بوده. و بعد میخوانیم که مراد سوم، سلطان مراد عثمانی، در دفن پدرش سلیم دوم جنازه 5 برادر خود را پس از اعدام در کنار مزار پدر دفن نمود. مثلا تا کسی اینا رو از اسناد نبینه و نخانه باورش نمیشه که اینطور برادرکشی عادی بوده. تازه وقتی میخواستن به برادرها محبت کنن همشون رو جمع میکردن، زیادم برادر داشتن دیگه، چون پدراشون زیاد زن میگرفتن.